الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. خب به این فقره رسیدیم. خدایا لعنت بکن الاصابه، اون گروهی رو که جاهدت الحسین، با حسین جنگیدند و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم لعنهم جمیعا. و همراهی کردند و بیعت بستند و تبعیت کردند در قتل حسین. خدایا همه اونها رو از رحمت خودت دور کن. اللهم لعنهم جمیعا. در آموزه های اسلامی یکی از چیزهایی که به ما امر شده این هستش که انسان اولا نباید ظلم بکنه و ظلم به هر شکلش عواقبش هم در دنیا و هم در آخرت گریبان انسان رو خواهد گرفت به هر شکلش. دو، ظلم پذیر نباید باشه، زیر بار ظلم نباید بره. سه، همکاری در ظلم نکنه به هر شکلش، به هر شکل همکاری در ظلم نکنه. چهار، به ظلم راضی نباشه. یعنی اگر هیچ نوع همکاری نکنه در دلش هم نباید به ظلمی راضی باشه. کاری که انسان بهش راضی باشه، راضی به فعل قومن که داخل فیهم، حضرت فرمود کسی که راضی است به کار گروهی خداوند، این مثل کسی است که با همونا اون کار رو انجام داده. همین صرف رضایت قلبی کافی هست برای اینکه انسان عضو یک مجموعه باشه و خداوند اون رو با اون مجموعه یا با عاملین اون کار محشور بکنه. پس به ظلم هم کسی نباید راضی باشه. دیگه چی؟ دیگه میفرماید که شاهد ظلم هم نباید بشه. یعنی اگر که میتونه دفاع بکنه از ظالم، از مظلوم که باید دفاع بکنه علیه ظالم، مانع ظلم بشه، اگر میتونه این کار رو بکنه، و اگر نمیتونه نباید تو محلی باشه که ظلم انجام میگیره، باید از اونجا بره. برای همینم سید الشهدا علیه السلام به بعضی از افرادی که نخواستن با حضرت باشن فرمود اینجا نمونید توی کربلا. حضرت از روی مهربانی و دلسوزی اینجور فرمودن، فرمودن اینجا نمونید، اگر بمونید اینجا و صدای مظلومیت من، صدای کمک خواهی من رو بشنوید، لعنت خدا شامل حال شما میشه. بنابراین فرمود که اینجا نمونید، یعنی خود شهادت به ظلم هم گناه هست. انسان نباید شاهد ظلم باشه، باید جایی که داره ظلم میشه اونجا نمونه. من روایتشو بخونم براتون، بعد به شرح این فقره بپردازم. یعنی شرح این فقره منوط است به همین خوندن همین روایات. در ثواب الاعمال در مهجت البیضا هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد آل محمد. می‌فرماید که در کنار مردی که مظلومی را می‌کشد توقف مکن. حضرت می‌فرماید زیرا لعنت بر کسی که حاضر باشد و یاریش ندهد فرود آید. لعنت بر کسی که حاضر باشه و مظلوم رو یاری نده چیه؟ فرود میاد. این در مهجت البیضا هستش، در کتاب مهجت البیضا مرحوم فیض. پس این شهود شهادت دادن به ظلم و شاهد ظلم بودن هم حرام هستش، نباید انسان تو منطقه‌ای که ظلم میشه بمونه. این کلیه ها. حالا خب فضا رو دقت بکنید چه فضایی هستش. ظلم نکنیم، ظلم نپذیریم، و شاهد ظلم هم چیه؟ نباشیم. و بعد می‌فرماید هر کس به ریخته شدن خون مرد مسلمانی کمک دهد، حضرت می‌فرماید اگرچه با گفتن یک جمله باشد، یه جمله از دهنش در بیاد که ممکن استش خون کسی ریخته بشه، حضرت می‌فرماید چی؟ روز قیامت در میان دو چشمش نوشته می‌شود این شخص مأیوس از رحمت خداست. مأیوس از رحمت خداست، یعنی این واقعا رحمت خدا شامل حالش نمیشه که کسی که حرفی بزنه، جمله‌ای بگه که کمک به کشته شدن مسلمانی بکنه. حالا از نظر اخلاقی من یه توضیحی هم بدم که این خیلی مهمه. در مورد قتل این آمده که اگر کسی یه کلمه‌ای سخنی بگه که کمکی به ریخته شدن خونه مسلمانی بکنه، روز قیامت مأیوس از رحمت خداست، یعنی رحمت خدا شامل حالش نمیشه، اصلا رحمت خدا شامل حال همچین کسی نمیشه. این یک کلمه حرف زدن رو شما دقت بکنید، یک کلمه حرف زدن که چی بشه؟ منجر به ریخته شدن خون مسلمانی شه. بعد در قرآن میفهمد که الفتنتو اکبر من القتل، فتنه از آدم کشی بدتره. یه موقع از شما یه کلمه حرف میزنید که موجب ریخته شدن خونه یه مسلمانی میشه، خودت هم نمی کشی، یه کلمه یه حرف میزنید که کمک به کشته شدن خونه مسلمان میشه. ما داریم اگر شما میتونید انسان فعل دیگری که حرام هست انجام بده تا اینکه جون یک مسلمان رو نجات بده، اشکال نداره. اصلا دروغ بگی برای نجات جون یک مسلمان، از دست یک کافری کسی میخواد مسلمانی رو بکشه به ناحق، ما چیکار کنیم؟ جون اینو نجات بدیم که به ناحق کشته نشه، به ناحق. این یادتون باشه. اینقدر مهمه که انسان کلمه از دهانش خارج نشه که به کسی کشته بشه. حالا میگه کسی خودش یک کسی رو بکشه چی؟ خیلی بدتره. لذا اینو دقت داشته باشید. بعد میگه الفتنه تو اکبر من القتل، فتنه از آدم کشی هم بدتره. فتنه که انسان یک کاری بکنه که دو به هم زنی کنه، اختلاف بیندازه بین یه زن و شوهر، بین یه اجتماع، توی جمعی، توی بسیج، هیئت، یه مؤسسه، یه عرض کنم خدمتتون که قبیله، یه کشوری، یه شهری، یه طایفه ای فتنه بندازه. شما نگاه کنید عذابی که برای سخنچین در نظر گرفتن، آدمی که سخنچینی میکنه خیلی عظیمه. یه کلمه از دهنش یه جایی خبری داره که نباید بگه. اصلا لازم نیست به انسان بگم به کسی نگو. قاعده است، فرمول المجالسو بالامانه. الان شما نشستی اینجا، یه کسی یه چیزی به شما میگه، این یه عهد الهی بسته شده است که شما حق ندارید این حرفی رو که اینجا شنیدی جای دیگه چیکار کنی؟ نقلش بکنی. نمیتونی بگی به من نگفتن نگو دیگه، حالا نمیدونستم نباید بگم. اصل این استش که نباید بگی، اصل این استش که از دهانت نباید خارج بشه یه کلمه. خیلی منفور هست، بیشتر از کسی که آدم میکشه سخنچین منفوره تو اسلام. کسی یه حرفی رو میشنوه منتقل میکنه، یه چیزی رو میدونه، میدونه الان اگه من برم به شوهر این خانم بگم بینشون اختلاف میفته چه بسا کار سر از طلاق در بیارن، برم به زن این آقا بگم چه بسا اختلاف بیفته بینشون فاجعه بشه، و برم به یک کس دیگه بگم درد سر درست بکنم، مشکل بسازم برای یه نفر، با آبروی یه نفر بازی بکنم با یه کلامی، یه جوری که نفر تحقیر بشه، له بشه با این انتقال کلام و انتقال پیام و اینها. برم یه چیزی بگم که فلانی اینجوریه مثلا، این خیلی بده، خیلی بده. این همین انتقال کلام. قرآن شوخی نیست، الفتنتو اکبرو اکبر من القتل، از قتل بدتره. انسان حرف برداره برای این طرف اون طرف بزنه، راز دیگران رو ببره فاش بکنه، نمیدونم خبر از این ور به اون ور بکشه، نمیدونم اینا خیلی خطرناک. جاسوسی بکنه برای یه نفر، بعد خبرش رو ببره جای دیگه عنوان بکنه و بیان بکنه، کارهایی از قبیل. اینا چیزایی هستش که به راحتی هم قابل بخشش و آمرزش نیست. یه موقع است انسان بین خودش و خدا یه گناهی میکنه، شرابی میخوره نعوذ بالله، زنایی میکنه نعوذ بالله، دیگه نمیدونم قماری میکنه، دیگه نمیدونم دروغی میگه، اینا باز امکان داره که توبه بکنه انسان برگرده. ولی این گناه های اینجوری اینا همه جبران داره، یعنی انسان باید تبعات کارش رو جبران بکنه، تبعات کارش. یه کسی یه حرفی نزده، شما بری بگی فلانی همچین حرفی زد به دروغ، بین دو نفر اختلاف بندازی، از قول یه کسی یه خبر دروغی بری به یه کسی بدی، فلانی اینجوری گفت، فلانی اونجوری گفت، یا مثلا خیال کردم اون گفته، من نمیدونم ولی فکر میکنم اون گفته باشه، اینجور جاها بی تقوایی، هرزگی خیلی خطرناک. شنیدم اینجوری، همین یه کلمه، یه چیز انسان دیده، هزار وجه هم توجیه داره، میتونه تو خودش نگه داره، میتونه به مسئول اون کار اطلاع بده، نگه نمیداره، میره یه جا مطرح میکنه، یه فتنه، یه اختلافی، یه آتیشی، یه درگیری، یه سوء تفاهمی رو ایجاد میکنه. اینا به راحتی قابل جبران نیست، به راحتی قابل جبران نیست. ها شما حضرت میفهمید یه نفر یه حرفی از دهنش در بیاد که یه نفر مثلا کشته بشه، میگه روز قیامت مایوس از رحمت خداست، حرفی از دهنش بیاد، یعنی عامل قتل هم به واسطه است، مستقیم و مباشر هم نیست، قاتل نیست. حالا شما فکر کنید کسی فتنگر باشه، فتنگر اصلا احساس نمی کنه آدم کشته، احساس نمی کنه. این همین آدمی که الان فتنگر هست، یعنی یک کلمه از دهنش در میره بین یک گروهی رو، یه جایی رو خطر، فساد میندازه، اختلاف میندازه که آتیش میبره میاره، این اگه بره یه موقعی نعوذ بالله زنا بکنه شاید خودشو بکشه، بگه این خیلی فحشای بزرگی است، من این کارو کردم، ولی نسبت به فتنه‌گری که داره انجام میده اصلا ناراحت نیست، احساس گناه هم نمیکنه. خیلی ها لذت هم میبرن این کار رو انجام میدن، خیلی لذت میبرن از یه کلامی رو برن جای دیگه بیان بکنن. ولی قرآن چیه؟ قرآن با معیارهای قیامتی و آخرتی به ما سخن میگه، میگه الفتنه تو اکبر و من القتل. فتنه خیلی بالاتر است، آدم کشیه، خیلی بالاتر از آدم کشیه، اکبر من القتل. برای همین انسان باید همیشه آتیش خاموش کن باشه، نه آتیش روشن کن. هر جا یه آتیشی هست سعی کنید شما آب باشید، خاموش کنید آتیش رو، هی دامن نزنیم به آتش، رازدار باشیم، آتش رو خاموش بکنیم، همینجوری هی راحت حرف از دهنمون در نیاد و خودمون رو بدبخت نکنیم. حالا شما این داشته باشید، این دوتا موضوع که الان من خدمتون عرض کردم، با توجه به این نکته بیشتر متوجه میشیم چرا این لعن وارد شده. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین، خدا لعنت کن اونهایی که با حسین جنگیدن. خب این درست، خب جنگیدن دیگه، با امام معصوم جنگیدن و شایعت همراهی کردن. ممکنه تو این همراهی اصلا یه دونه تیرم نزده باشن، یه نیزه پرتاب نکرده باشن، اصلا شمشیرشون رو در نیاورده باشن، همین سیاهی لشکر همراه باشن. این همراهی خیلی مهمه. و شایعت و باید بیعت کرده باشن علا قتله، بر کشته شدن حسین. اللهم لعنهم جمیعا، خدای همشون رو دور کن از رحمت خودت. حالا من چند تا داستان رو براتون میگم، اینجا مهمه این داستان ها برای که این قضیه خوب جا بیفته. شخصی هست به نام ابن ریاح، میگه که من یه مرد نابینایی رو دیدم که کور بود، علت کوری رو ازش سوال کردم، گفت من با 9 نفر دیگه از کسایی بودیم که کشته شدن حسین رو تماشا میکردیم. البته من کاری نکردم، نه تیر زدم، نه نیزه زدم، نه شمشیری کشیدم، فقط نگاه میکردم که حضرت رو کشتن، همین. خیلی قساوت میخواد آدم وایسه سر پسر پیغمبر رو جلوش ببرن، لا 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 لا، وایسه سنگ بزنن، وایسه بعد حضرت رو قطعه قطعه بکنن، لا 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 لا. اصلا انسان چجوری بشه تو اون لشکر بمونه، اصلا باشه تو اون فضا، اون محیط و اونها. میگه هیچ کاری هم نکردم، همین، من فقط همین شاهد بودم، این وضعیت من بود. میگه واقعی که تموم شد، همون شب که واقعی تموم شد، من اومدم خونه، نماز عشام رو خوندم. برخلاف اونجا که بیشتر تاریخ ها نوشتن که حضرت و ظهر عاشورا کشتن و نمیدونم ظهر عاشورا تو شعرها هم آوردن، اینا همه غلطه. حضرت ظهر عاشورا نماز جماعت خونده و خیلی از اصحاب حضرت ها نسبت به اون جمعیت زنده بودن و اساسا اصحاب حضرت تعدادشون بعد از ظهر کشته میشن و بعد تازه بنی هاشم هستن که به جنگ میرن و این درگیری تقریبا تا بعضی از تواریخ تا مغرب نوشتن، بعضی تا نزدیک مغرب نوشتن که طول میکشه. اینجور نبوده ظهر عاشورا تمام بشه و مثل الان ما دستجات و هیئت همون ظهر عاشورا تمام میکنیم و بعدم وای حسین کشته شد میگیم، نماز هم که اصلا نمیخونیم، نماز جماعت که نمیخونیم، نماز هم که عقب میندازیم. طوری بوده که این اومده خونه، یعنی این واقعه که بوده نماز مغربش رو خونده، میگه من بعد از واقعه اومدم خونه نماز عشام رو خوندم، نماز عشام رو خوندم، اینا نماز هم میخوندم، می نماز عشام رو خوندم و خوابیدم خواب دیدم که یه بیابونی هستش، من اونجا قرار گرفتم، یه کسی اومد گفتش که رسول الله تو رو احضار کرده میگه بیا. گفتم من کاری با رسول الله ندارم، یعنی انقدر خبیث بوده که بی ادب بوده تا کاری حضرت صداش میکرده نرفته، من کاری با پیغمبر ندارم. گفت تا این حرفو زدم طرف اومد، خیلی هم قلدر بود و یقه منو گرفت کشون منو برد اونجا که پیغمبر هست. دیدم رسول الله نشسته اونجا و آستینشو بالا زده، آستین بالا زدن یعنی حالت جهاد، حالت کار خاص، نشسته بود و آستینش هم بالا زده بود و با یه حالتی حربه‌ای هم دستش بوده و دیدم یه فرشته با یک شمشیر از آتش جلوی پیغمبر ایستاده، که اون 9 نفر بقیه هم آورده بودن اونجا و اول اونا رو کشت و میگفت همینجوری که شمشیر میزد اینا یه تیکه آتش میگرفتن، این کلا با همین شمشیر میسوختن و آتش میگرفتن. گفت من دیدم خیلی اوضاع خرابه، افتادم به زانو و التماس پیغمبر کردم و که سلام کردم، حضرت جوابم نداد و یه چند لحظه گذشت و سرش رو بلند کرد و حضرت فرمود که ای دشمن خدا، دشمن خدا. این تعابه اگه فرصت بود، کاش فرصت بود اینا براتون توضیح میدادم، کلماتی که حضرت به کار بوده چقدر دقیقه. ای دشمن خدا، یعنی تو با کی دشمنی کردی؟ با خدا. وقتی به جنگ حسین رفتی با خدا دشمنی کردی، احترام من را از میان بردی. و خاندان مرا کشتی و حق مرا ملاحظه نکردید. می‌بینی چجوری حضرت باهاش صحبت میکنی؟ و هر کاری که خواستی کردی. انتصاب دقت کن. ببین این طرف در جواب پیغمبر میگه یا رسول الله من اصلا نه شمشیر کشیدم، نه یه دونه تیر زدم، نه نیزه، هیچی، هیچ کاری نکردم من اونجا. حالا این هیچ کاری نکرده حضرت بهش چی میگه؟ یعنی حرفایی که حضرت میزنه بهش چیه؟ میگه تو هر کار خاصی کردی، دشمن خدا هستی، دشمن خدا هستی. بعد میفرماید که احترام منو از میان بردی، خاندان مرا کشتی و حق مرا ملاحظه نکردی، هر کاری هم دلت خواسته کردی. خب بالاخره چیکار این؟ میگه ما کاری نکردم که، من اونجا فقط هم اونجا بودم. به خدا یا رسول الله نه شمشیری زدم و نه تیر و نیزه ای. حضرت فرمود راست میگویی، راست میگویی، ولی سیاهی لشکر بودی. ببین همین سیاهی لشکر با اصل جنایت دیگه هیچ فرقی نمیکنه. تو همه جا همینطوره ها، فکر نکنید حالا قضیه امام حسینه، یعنی شما یه جایی مثلا تظاهراتی هست، تظاهرات حقی نیست، یه تظاهراتی کردن یه جایی علیه اسلام، علیه مصالح اسلام، علیه نظام، یه کسی بره اونجا وایسته تماشاگر باشه، بره توشون شرکت بکنه، بعد حرفی هم نزنه، شعاری هم نده، آقا جایی که باطله میگه اصلا نزدیکش نرو، وای نسا کنارش، برو دور شو از اون منطقه، از اون منطقه دور شو. میگه سیاه لشکر بودی، همین کافیه، همین کافیه. اینو ما باید خودمون فکر بکنیم که نبادا یه موقعی خدای نکرده ما سیاه لشکر دشمن باشیم. این سیاه لشکر بودن ها، مثلا یه جایی هست اهل فسق و فجورن، ما هم شکل اونا در میاریم خودمون رو، این میشه سیاه لشکر دیگه، همین کافیه. اهل گناه هستن، مهمانیه، شما شرکت میکنید. عروسیه، اونجا همه دارن کثافت کاری میکنن، شما شرکت میکنید تو اون عروسی. نمیشه بگی آقا من که نرقصیدم که، من مثلا حالا به یه بهانه رفتم اونجا، من هیچ کاری نکردم. نه اینجوری نیست، شرکت تو همونجا. حضرت میفرماد اگر کسی بتونه مجلسی، اگر جایی که مجلس معصیت خدا میشه نمیتونی معصیت رو به هم بزنی، باید بلنشی بری، حق نداری تو مجلس بنشینی. جایی که معصیت خدا میشه باید فرار کنی، اونجا حق نداری بنشینی. بعد بگی آره من هیچ کاری نداشتم، من نه رقصیدم نه موسیقی چیکار کردم. آقا نشین، بلنشی برو، حق ندارید بشید اونجا. همین سیاهی لشکر بودن برای یه مجلس گناه، برای جایی که دین استخفاف میشه، دین کوچیک میشمارن، دین خدا رو توهینی به یکی از مقدسات میشه، همین جز سیاهی لشکر بودن خطرناک. میگه آره من مجالس اینا شرکت میکردم ولی با اینا نه مشروب خوردم، لب نزدم، من با اینا بودم ولی من هیچ کاری نکردم. همین با اینا بودنش خطرناکه. حضرت میفرماد عذاب بیاد همه رو میگیره، نباید باشون باشیم. اگه نیستی اصلا تو مجلس ننشین، تو اونجایی که گناه هست معصیت هست حضور نداشته باش، برو اصلا از اونجا برو، همراهی نکن. خب اون 9 نفر رو که کشتن، میگو آقا من اصلا کاری نکردم، اونا اگه شمشیری زدن، تیری زدن، نیزه‌ای زدن، من هیچ کاری نکردم آقا. حضرت فرمود بیا جلو. رفت جلو، دیدم یه تشتی از خون جلوی حضرت هست. حضرت دستشو کرد توی تشت و گفت این خون پسرم حسینه. گفت همین دست خونیشو مالید رو چشم من تا الان نابینا شدم و کور شدم. حالا یه نکته که بگم این هستش که تمام کسانی که در لشکر امام حسین بودن، در لشکر عمر سعد بودن، بعد از مردنشون بدون استثنا در دنیا بلا سرشون اومد. یعنی بسته به میزان شرکتشون و نقششون، یا مریضی های صعب العلاج گرفتن یا مریضی های لاعلاج گرفتن. یکی PC گرفت، مثلا پوستش عوض شد. یک کسی سیاه شد صورتش. سفید سفید بود، صورتش سیاه شد تا آخر اونم سیاه روی باش موند. یک کسی کور شد، یک کسی دست و پاش قطع شد. هر کس یه بلایی دوچار شد. اونا که کشته نشدن ها. اونا که کشته نشدن و موندن، تمامشون بدون استثنا به نکبت و بدبختی گرفتار شدن. حالا مرحوم سید طاووس نقل میکنه از شعبی در لحوف خودش. لحوف میدونه از کتابایی هست که اعتبارش خوبه در بین علمای ما در مورد مقبول مقتل. سید طاووس هم که خودش فوق العاده بزرگه، مرحوم علامه فرمود از بین عرفا 3 نفر هستن که کمل اولیاء الهی هستن، یکیشون ابن طاووس هستش. ابن طاووس و مرحوم بحرالعلوم و ابن فهد. این ابن فهد هلی 3 تا صاحب عده. ایشون هم نکته‌ای رو نوشتن در مورد یک شخص دیگری، میگه که من نه که خودش از شعبی نقل میکنه، میگه شعبی میگه من که دیدم کنار پرده کعبه کسی گرفته پرده کعبه رو اینجوری دعا میکنه، اللهم اغفر لی ولا اراک ان تغفر لی، خدای منو ببخش و من نمیبینم تا منو ببخشی، یعنی فکر نمیکنم ببخشی منو، نمیبخشی منو. این دعا رو میکرده، بعد اونجوری هم میگفته، این اول به خدا میگفته خدا منو ببخش، بعد میگفته بعیده میدونم که تو منو ببخشی. بعد سوال میکنن، میگن که تو چطور اینجوری دعا میکنی؟ میگه من جزء 50 نفری بودم که موکل سر حسین بودیم، این سر امام حسین رو منزل به منزل نیبردیم و گفت ناگهان دیدم که ابر سفیدی آمد، حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی روی این ابر بودن، آمدن کنار چادر ما که جمعیت زیادی هم اطراف اینها بودن. یه ابر دیگه آمد، رسول الله بود و جبرئیل و میکائیل و عزرائیل علیهم السلام. میگه پیغمبر یه دفعه شروع کرد به شیون کردن و ناله زدن و گریه کردن، هم دیگه از گریه حضرت به گریه آمدن. بعد گفت ملک الموت این 49 نفر رو قبض رو کرد، نوبت من که رسید من افتادم به دست پای حضرت، گفتم الامان یا رسول الله. یا رسول الله من هیچ مشارکتی تو قتل حسین نداشتم، هیچ کاری نکردم، راضی هم نبودم بهش. ببینید شما دقت کنید، میگه اصلا من نه شرکت کردم نه کاری کردم، راضی هم به قتل حسین نبودم. حضرت بهش میگه وای بر تو، آیا اینطور نبوده که حداقل شاهد بودی؟ همین یک کلمه، شاهد بودی. گفتی این حال منو دید، به اسرائیل گفت این یکی رو نکشیم، بالاخره مردنی هستش، میبیره خودش. و اون وقت حالا من همینجور کنار کعبه نشستم و یک سر از خداوند استغفار میکنم. و در ثواب الاعمال هم همینطور، در ثواب الاعمال از یعقوب ابن سلیمان یه داستان نقل کرده که در زمان حجاج کربلا رفتن، کار خیلی سختی بود. گفتش من با چند تا از دوستانم مخفیانه رفتیم کربلا، جام نداشتیم اونجا بمونیم تو کربلا، همون کنار فرات یه آلونکی درست کردیم و همونجا تو آلونک موندگار شدیم. یه شخصی هم اومد قریب بود، گفت آقا امشب ما رو راه بدید اینجا، منم جایی ندارم. خب شب بود نشسته بودیم همه تو اون آلونک، چراغی هم روشن کرده بودیم و از کشته شدن حسین و نمیدونم این که چرا اینجوری شد و بعد که چرا، بعد گفتیم که قاتلاش دونه دونه کشته شدن و بعد گفتیم که هر کس به مصیبتی دوچار شد بعد از اونا که تو شرکت کردن در جنگ با حسین همه اینجوری شدن. گفت این مرد غریب گفتش که نه بابا اینجوری نیست، شما دارید دروغ میگید، من خودم جزو کسایی بودم که تو لشکر عمر صد بودم، هیچ بلایی هم سرم نیومده. اون موقعی تعجبم کردیم، هر کسی دیده بودیم یه بلایی سرش میومد. آخر شب شد، گفت این چراغم که داشتی که تمام میشد نورش، این اومد این فتیله رو بالا بکشه، یه دفعه دستش آتش گرفت. اون دستش آتش گرفت، تمام کف دستش آتش بود، خودشو پرت کرد توی فرات که این آتش خاموش بشه. میگو برای اطمینان بیشتر همه بدنشو میکرد زیر آتش، بعد این آتش روی آب میموند. میگو این که نفسش تموم میشد میومد بالا، آتش بهش حمله میکرد، چند بار اینجوری کرد تا سوخت کاملا و اینم اینجوری از بین رفت و هلاک شد. یعنی هیچ کس بی نصیب نبود، نصیب های دنیایی آخرت هم که همینطور. برای همین هم اینجا حضرت آمد چید، یعنی حضرت که خداوند میفرماد اللهم لعنهم جمیعا، خدایا همشون رو لعنت بکن، همه رو از رحمت خودت دور بکن. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جمیعا. خب یه توضیح مختصری بود در مورد این فقره. میرسیم به سلام بر ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. من قبل از این فقره رو توضیح بدم یه تذکری یکی از عزیزان اون هفته برای من نوشت، فرمودن که شما گفتید که ابو لهب پسر عموی پیغمبر، عموی پیغمبر بوده، درستم هست، من اشتباه کردم. البته اینها رو من اول زیارت عاشورا توضیح کامل دادم، ولی اون هفته اشتباه کرده بودم، ابو لهب رو پسر عموی پیغمبر معرفی کردم که اشتباه بود و همون عموی پیغمبر هست ابو لهب. خب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، سلام بر تو یا ابا عبدالله و بر کسانی که به همراه تو بودند و کشته شدند. ترتیب خوب دقت کنید، اول سلام بر ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، بر تو از من سلام خدا. دقت بکنید، نمیگه سلام خودم، میگه از علیک بر تو از ناحیه من چی باشه، سلام کی باشه، سلام خدا باشه. علیک منی سلام الله ابدا، تا آخر همیشه، برای همیشه این سلام مستدام باشه. خوش به حال کسی که بتونه تو عمرش به امام حسین سلام اینجوری بده. و ما چقدر خوشبختیم، چقدر خوشبختیم، نمیتونیم این نعمت‌های عظیم رو شکرش رو به جا بیاریم. خاک بر سر کسی که این فرصتهای بزرگ رو داره، بعد به خاطر مشکلات دنیایی و طبیعی خودش رابطش با امام حسین، با خدا، با اهل بیت، با امام زمان خراب میشه. چقدر عظمت داره اینکه یه نفر فرصت بکنه تو دنیا یه بار بگه السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی بزرگه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یه زیارت کامله دیگه، خودش یه زیارت کامله. یعنی شبهایی که دعا وارد شده، احیا وارد شده.